الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. با خبر شدیم مادر محترم جناب آقای نصرت که از عزیزان جلسه هستند به رحمت خدا رفته اند، که بر اساس وظیفه نهدی الی روحها جمیعا ثواب الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کند والده شما را انشاءالله با صدیقه طاهر بانوی عالم اسلام محشور فرماید. خدا برای شما طول عمر عنایت کند، برای شادی روحشان صلوات خط کند. نکته تکمیلی نسبت به فرق بین قاعده و اصل و اماره و اصل. سؤالی شد، بعضی از عزیزان گفت که ما گویا تا اینجا فرق قاعده و اصل، فرق اصل و اماره رو فهمیدیم، اما قاعده با اماره چه فرق دارد؟ که این بحث نمی شود. ارتباطش چیست؟ آیا با هم متحدن؟ فرق دارن؟ و وضعیت از چه قرار است؟ در این رابطه همونطور که اشاره شد، در اصول عنوانی به ثبت نرسیده است که فرق بین قاعده و اماره را عنوان کرده باشند. دلیلش هم اینه که ارتباط آنچنانی ندارند. قاعده تعریف خاصی دارد، قاعده یک قانون کلی است. اماره در حقیقت یک حجت شرعی است. خب میتونیم بگیم که از باب حجیت تحت عنوان اون مفهوم اسم عام که حجت باشد. اماره هم حجت شرعی است، قاعده فقهی هم حجت شرعی است، که برای شما گفته باشم یا الان بگم، این مصطلحات حجت، اماره، دلیل، مؤید، اشعار، امتیاز در ردیف رتبه بندی شده است. حجت تا وجه شرعی پیدا نکند یک مدرک، عنوان حجت بهش صدق نمی کند. چرا؟ چون منظور از حجت یعنی یک مدرک معتبر عند الشرع. اعتبار شرعی باید احراز بشود، الازا فی وسط ها لا پرسش فل انتها مجانون لیل پرسش و الپاسخ. برای شما به مرحبا به ناصرنا عنایت کنید. پس این عناوین را برای دانشگاه یا طلابی که اصول تازه درس می‌گیرند، حتی کفایه هم بگید اصطلاحات رو برش شرح بدید که این اصطلاحات ضمن کلمات پراکنده است، جایی دسته‌بندی نوشته نشده مثل نوشتارهای دانشگاهی ها، پراکنده است. حجت درجه یک هست که قطعا نگیم حجت الحجج، و اما دلیل میتواند حجت باشد، میتواند هنوز حجت نباشد. اینو ردیف بکنم، بعد رفتم دیگه به طرف این ردیف الان کامل بکنم. اما دلیل میتواند دلیل عقلی باشد و اعتبار شرع نگرفته باشد، حجت نیست. و میتواند اعتبار شرعی بگیرد و هم دلیل باشد و هم حجت. اما اماره که اینجا به کار می رود از چه قبیل است؟ اماره در حقیقت دلیل است، ولی به اعتبار این که واسطه در اثبات مطلوب قرار می گیرد، که دیروز گفتم از این زاویه اماره میگیم، اماره یعنی علامت مقصود، واسطه در اثبات. از جهتی که واسطه در اثبات هست، از این جهت بهش میگیم اماره. فرق اماره با دلیل فرق حیثیتی است. از حیث اثبات مطلوب اماره است، از حیث دلالت و ارشاد به سوی مطلوب دلیل است. این اصطلاحات رو که توجه کردیم رسیدیم به فرق قاعده و اماره، مؤید و اشعار و امتیاز رو که میدانید نیازی به شرح ندارد. مؤید دلیل ناقص هست، اشعار در حد یک اشارتی به مطلوب در کار هست، امتیاز یک شاهدی برای مطلوب. اینا اگر بخواد یه وقتی تحقیقی اصطلاح بحث کنید اینا رو بگیرید. و اما فرق بین اماره و قاعده، قاعده فقهی که در حقیقت یک دلیل معتبر شرعی هست، اگر معیار اماره چه بود؟ کشف ناقص ذاتی. اگر بعضی از قواعد مثل قاعده صحت، مثل قاعده صحت دیدیم که یک یا قاعده فراخ علل اصح که اینا اماره هستن، کشف ذاتی چی؟ کشف ذاتی ناقص دارن. بعد از تأیید شرع اون کشف کامل می شود که محقق نائینی می فرماید
تتمیم
کشف. پس قاعده فقهی می تواند اماره باشد، مثل قاعده فراغ و قاعده صحت می تواند، فقط دلیل شرعی باشد، مثل لاتعات که عین نص شرعی است، در حقیقت قاعده نص شرعی است لاتعات. نکته دیگر توضیحی که دوستان سوال کردن براشون اشاره بکنم و تمام، و اون این است که منظور دو نفر دانشگاهی از دانشگاه حقوق دکتر آمده بودن اینجا با من آشنا بودن، درس رو گوش دادن تا آخر. بعد از درس دیدیم هر دوش استاد حقوق هم بود، یکی به دیگری گفت که من درس رو گوش دادم ولی از اول تا به آخر هیچی نفهمیدم. شما که دانشگاه حقوق هستید دیگه خدا انشاءالله که حسن عاقبت براتان بدهد که چیزی انشاءالله سرتان بشه. نه شما که طلبه هم هستید دیگه، حقوقی هم طلبه. مثال برای این بود که یکی از عزیزان آشنا رو دیدم که الان آمدن، فقط میگم گوش بدید دنبال فهمش دیگه نباشید، چون اون فهم کار طلبه است دیگه، شما فقط گوش بدید کافیه. عزیزی سوال کردم که دیروز یکی از آثاری که فرق بین قاعده و بین اصل گفته شد، دیروز فرق بین قاعده و اصل و اماره و اصل این بود که اجزاء و عدم اجزاء بین اماره و اصل، درست اجزاء و عدم اجزاء. گفتن درباره اجزاء یه اشارات هایی بکنید. ببینید اجزاء از همین بحث های مقدماتی ماست که به زودی بهش میرسیم انشاءالله. شرح کاملش الان لازم نیست، زده زخمی میشن در جای خودش بحث کنه. فقط جواب سوالی که عزیز است و در جلسه هست بگم، اجزاء یک حکم عقلی است، یک حکم عقلی در یک موقعیت خاص. اگر معتیوبه با معموروبه مطابقت داشته باشد به حکم قطعی عقلی اجزاء میاد. از باب حکم قطعی عقلی کلامی جانمایش چه بود؟ تحسین و تقبیح. حکم عقلی فلسفی سرمایش چه بود؟ برهانهای فلسفی، اصل الاصول، اول الاول، که چه بود؟ تناقض بود. قد کان فی غیریت تقابلو عرفه اصحابنا الافاضل، که در فلسفه وقتی مرا اسب سپیدی بود روزی، مرا در دل امیدی بود روزی، اشعار از اون جوانی ها در ذهنم هست. اصل الاصول، اول الاول، در فلسفه مبدع تناقض است، به تعبیر شهید صدر مبدع تناقض. و در عقل کلامی اصل و اساس تحسین و تقبیح عقلیین با یک اضافه قطعیین. اجزا یک حکم عقلی کلامی است که تحسین همراهش هست، و اگر اجزا به عمل نیاید، اکتفا صورت نگیرد، تقبیح قطعی خواهد بود. این دو تا نکته تکمله بود از بحث قبل. اما بحث امروز، عنوان بحث ما، عنایت کنید، بحث وضع. در اصول بحث وضع تنها ترین بحثی است که از مشابهاتش یک سر و گردن بالاست. بلاغت، منطق، ادبیات و از بحث می شود، اما اون بحثی که در اصول می شود هیچ کجا نیست. لذا خود بحث وعظ در حد یک رساله دکتری است. سیدان الاستاد، یک قسم بگم براتون، سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه بحث وعظ را، خود مسئله وعظ را 6 ماه بحث میکرد که در ادب و بلاغت یک روز یه درس کامل هم نباشه. 6 ماه. چرا؟ قدرت اصول. لذا گفته بودیم که رتبه اصول فرارتبه ایست، بالاتر از رتبه های دیگری است که ما فکر میکنیم. در بحث وضع در اصول که متن ما کفایت الاصول هست، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه معنای وضع و اقسام وضع را شرح می دهد. محور بحث اصلی در بحث وضع بررسی معنای وضع اولا و بیان اقسام وضع از 3 زاویه، از جهت دیگر. اما بررسی معنای وضع به ترتیب از لغت، ادب، منطق، به ترتیب بررسی را شروع کنیم تا برسیم به اصول و مراحل قدما و اتباع و رشد و تطور. اما معنای وضع در لغت، محقق لغوی که هم فاضل است، محدث و هم عالم متدین و ولایی است، علامه طریحی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مجمع البحرین ماده کلمه می فرماید الوضع الحق. وضع یعنی پایین افتادن، فرو افتادن، انحطاط. و ابن منظور رضی الله عنه در کتاب لسان العرب همین ماده کلمه می فرماید الوضع ضد رفع. وضع ضد رفع است، بالا و پایین. وضع پایین آوردن، رفع بالا بردن. و از کلمات لغوی تا جایی که گشتم لغتنامه ها را، اون معنایی که به بحث اصول در ارتباط باشد یافت نشد، مگر در ضمن استعمالاتشون که لغوی ها موارد استعمال رو ذکر میکنن، در ضمن استعمالاتشون به این تعبیر برخوردیم که وضع چیزی را از جایی به جایی گذاشتن. این آخرین چیزی بود که از لغت به دست آمد. اما ادب، ادبیات، وضع در ادبیات بحث شده است. یکی از بحث‌های ادبیات وضع هست، چون از حقیقت و مجاز که بحث میکنن به ناچار از وضع باید بحث کنن. در این جمع مدرکی را که روشن برای ما معنا را اعلام کرده است برای شما معرفی کنم. کتاب جانی در برابر سیوطی، ما که جوان بودیم میگفتیم سیوطی جامی، دوتا در عرض هم بود. کتاب جامی در حقیقت کتاب مولای جامیه، مولای جام هست، مولای جام تربت جام خراسان جنوبی، شاعر ادیب حنفی مذهب، مولای جام دیگه میشناسید، که ایشان در بین احناف نفوذ دارد و کتابش محور درسی است در از هندوستان و پاکستان و افغانستان و تاجیکستان. احناف این کتاب رو محور درسی دارن. منم با این کتاب آشنا بودم. شاید از کتاب سیوطی متن راحت تر باشه و وسیع تر. در این کتاب صفحات اول که بحث شروع می شود از حقیقت و مجاز، وضع و تعریف میکند، میگوید وضع اختصاص و لفظ بالمعنا. لفظ عبارت است از اینی که وضع یک لفظ را برای یک معنا اختصاص بدهد. این مطلبی بود از منظر ادبیات. به همین یک مورد اکتفا کنیم، شما را به دنبال متول تفتازانی سرگردان نکنم که اونجا هم صحبتی از وضع هست. و اما در منطق، کتاب اشارات تألیف شیخ الرئیس ابو علی سینا با شرح خواجه، یعنی شرح محقق طوسی، که ما در اصول خواجه طوسی را محقق طوسی میگیم، قدس الله نفسه و زکیه، قسمت منطق اشارات مثل تجرید منطق دارد، الهیات دارد، شفا همینطوریه، منطق دارد و الهیات دارد. در اشارات قسم منطق با شرح محقق طوسی آمده است که وضع در حقیقت عبارت است از قرار دادن لفظ قالب برای معنا، یعنی وجود تنزیلی معنا. این عبارتش رو عیناً ثبت کنید، کتاب صفحش رو نگفتم، صفحه 21 می فرماید فهوه هوه بالاعتبار، فهوه هوه بالاعتبار، پس همین لفظ همون معناست در عالم اعتبار. که چه می شود؟ هو هو بالاعتبار یه تعبیری می شود. چی اون تعبیر؟ نزدیک هستید، از الان استفاده کرد، از مطالعتتون استفاده. بله، از اتحاد شما سپاسگزارم. وحدت کلمه دارید در جهت عدم ارائه جواب. آقای محمدی با از زاویه حمل کار نداره. آقای محمدی آتون خیلی خوب، هو هو بالاعتبار هویت اعتباریه. از شرح متنو گرفتید، 50% امتیاز دارید. بازم بارک الله فی صفقته که یا شیخ، که تعبیری که بود، تعبیر صدرائی بود. هو که در حقیقت هویت اعتباری است که میرسیم همین امروز انشاءالله شرح میدیم. هو فهو هو بالاعتبار یعنی هویت اعتباریه، لفظ برا معنا یک هویت اعتباری است، همان است بالاعتبار. و اما از منظر اصول لغت و ادبیات و منطق گفته شد، از منظر اصول، اصول که شکر خدا در حافظه دارید که چهار دوره بود. دور اول دوره
استاد رئیس معانی بیان نگفت،
ادبیات از اون جنس بود، گفتن در از معانی و بیان اکتفا میکنیم، به ادبیات و معانی بیان از یک سنخ، از یک باب و یک محراب هست. بسیار خوب، برای شما بگم آقای علیزاده کجا رسیدیم؟ از بله منظر اصول گفتیم که اصول چهار دوره هست. دوره اول که دوره قدماست، معنای وصل در دوره قدما که مراجعه شد به کتاب از ذریع تألیف سید مرتضی علم الهدى و مراجعه شد به کتاب العده تألیف شیخ طائف ذریع صفحه که یک جلد هستند، صفحه 35، عده صفحه 108. یک نکته رو با یک کمکی دقت از ضمن بیان ساده سازی کردیم برای شما. با ساده سازی این می شود که از منظر شیخ و سید و شیخ وضع عبارت است از تعیین یک لفظ برای افاده یک معنا، یک لفظ رو تعیین بکند برای افاده یک معنای خاص، این وضع هست. دوره اتباع قدما علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تهذیب الوصول، کتاب تهذیب الوصول صفحه 73. اینجا لله الحمد یک بیان روشن پیدا کردیم. علامه حلی می‌فرماید، عبارت دقیق ثبت کنید که وقت برده و ساعتها بگید تا اینا پیدا شده دستبندی برای شما بگیرید دیگه. می فرماید که المراد بالذات من وضع الالفاظ، مقصود اصلی از وضع لفظ، اعلام المتکلم ما فی ضمیره، که انشاءالله میرسیم که سیدنا هم نظرش تقریبا اینه که ابراز ما فی ضمیر بشود، اعلام المتکلم ما فی ضمیره. معنای وضع این شد که متکلم به وسیله لفظ اون معنایی که قصد دارد به طرف اعلام کند. و اما دوره رشد اصول، در دوره رشد که سرسلسله محقق قومی است، محقق قومی صاحب قوانین الاصول که گفتم قوانین الاصول اسم عامیانه است، اصل کتاب القوانین ماشاءالله جایزت هم امروز بگیر از آقای نعیمی آورده بار القوانین ال... اما الان ذهن به طرف درس داشته باش، به طرف جایزه فکر نکن. القوانین المحکمه فی الاصول الشرعیه که ما بهش میگیم قوانین الاصول، کتاب قوانین الاصول جلد 1 صفحه 72 وضع او به طور خاص برجسته نکرده است، اما در ضمن بیان حقیقت و مجاز میفرماید معینه الواضع لمعنا خاص فهو حقیقه، یعنی از ضمن کلامش استفاده می شود که وضع تعیین لفظ برای معنا، تعیین یک لفظ برای معنای خاصی. این مطلبی که گفتیم بعد از این به عنوان تکمیل این دوره صاحب فصول در کتاب الفصول الغربیه صفحه 14 می‌فرماید اوز الوز او عبارتون عن تعیین لفظ للمعنا للدلاله، ایشان معنای وز رو تعیین لفظ برای معنا اعلام میکند به طور صریح. و اما در دوره پس از تطور محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه وضع و تعریف میکند، میفرماید الوضع هو اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباطون بینهما، همین خط دیگه که شرح نمیده کفایه است دیگه. شرحش را استادون العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه و زکیه داده اند که مدرکش نوشته های خطی خود من هست از نجف، دیگه چاپ نشد. میفرماید که منظور از اختصاص، عفوان کلمه یک کلمه یادم رفت، میفرماید نحو اختصاص. شیخ صدرا میفرماید منظور از این نحو یعنی هویت اعتباریه، همان که در منطق اشارات و نطق محقق توسی آمده بود، هو هو بالاعتبار، هویت اعتباریه هست، یعنی لفظ همان معناست بالاعتبار. همینجا ایشون شرحی دارد، میفرماید وجود 4 قسم هست، 2 قسم آن تکوینی است، به عالم لفظ ربط ندارد، اینا رو ظاهر از دور قبلی حفظید. 2 قسم آن مربوط به عالم لفظ و اعتبار است. اون 2 قسمی که ربط، 2 قسم وجودی که ربط به عالم لفظ و اعتبار ندارند، عبارتن از وجود خارجی و وجود ذهنی که 2 واقعیتی است ربط به عالم اعتبار، 2 واقعیتی است ربط به عالم اعتبار ندارد. اما اون 2 قسم وجود دیگر که ربط به لفظ دارند، عبارتن از 1 وجود آفرین حافظاتون ماشاءالله، شیخین شیخان، شیخان جلیلان جلیل آبادیان مشترکن گفتید بارک الله فی صفقت هما فی صفقت کما. براتون بگم اون 2 تا عبارتن از وجود کتبی و وجود لفظی، این 2 تا وجود با عالم لفظ در اعتبارن و در حقیقت اعتباری هستن و معتبر این اعتبار رو ایجاد میکند. فرق بین اعتبار و انتزاع چه بود؟ اعتبار وسیع‌تر از انتزاع هست، انتزاع محدودتر است. گاهی انتزاع در عوض اعتبار به کار میبرن، غلطه. انتزاع نیاز به منشأ دارد، یه منشأ باشد، فوقیت، یه منشأ تحتیتی هست که انتزاع بشود. اما اعتبار نیاز به منشأ ندارد، میتوند منشأ داشته باشد، میتوند منشأ اصلا نداشته باشد. اینا اصطلاحات شیخ صدراییه. براتون بگم که اعتبار میکند معتبر برای کتابت یک نوع وجود و برای لفظ که تلفظ میشود صوت یک نوع وجود. این مطلب تا اینجا تمام. و اما چرا رأی شیخ رو نگفتیم؟ چون ما چهار تا صاحب مکتب رو در نظر داریم. شیخ در مطارح الانوار از صحیح و اعم شروع کرده است، بحث وضع رو ندارد، لذا نیاورده و ما هم به بیان محقق خراسانی اکتفا کردیم. و اما محقق نائینی به ترتیب، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات، جلد یک صفحه 12 که الفصول صفحه 14 بود، اگه صفحه‌شو نذارید. این صفحه 12 میفرماید که الوضع و التخصیص، وضع تخصیصه، تخصیص لفظ به معنا. تا اینجا نزدیکه دیگه، تعیین، تخصیص، اختصاص. و بعدم یه ادامه دارد که اون ادامه شو در بحث واضع مربوط می شود، تخصیص به عنایت الهیه. چون ایشان محقق نائینی و شهید صد وضع را، رابطه لفظ و معنا را رابطه اتفاقی نمی دوند، یه رابطه فرازهنی است. انشاءالله در فراز بعدی بحث میکنم. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات، جلد یک صفحه 48. ببینید آقای مطهری، ما سبک ما اینه که مدرک رو با شورش صفحه و جلد دقیق بگیم، که شما دنبال این نکته هست. صفحه 48 اینه که گرفتید، میفرماید که حقیقت الوضع هو التعهد به ابراز المعنا به قصد تفهیم. این معنای وضع، کلمه التعهد به ابراز المعنا لغرض تفهیم. شما از این تعهد وحشت نکنید که خب تعهد مگه میشه آدم یه تعهدی بکنه؟ نه، این تعهد اون تعهد نیست که شما قصد میکنید. این تعهد در حقیقت برمیگرد به قصد ابراز معنا، قصد میکنیم، در حال اغما نیست، در حال سهو نیست، در حال نام نیست، در حال اختیار، یعنی ناشی از اراده. این میشد التزام و تعهد. یک قصد و یک التزام، یک تصمیم، به ساده سازی یک تصمیم برای فهماندن معنا برای طرف توسط لفظ. این میشه وصف. این دوره ها را و این اقسام و این سیر رو که پیمودیم، یک جنبندی بسیار کوتاه و تمام. امروز دوشنبه است، اثر ندارد. امروز اینجا هستیم تا درس دوم، بنابراین شما هم از تحرک عصا عقب نشینی کنید. در نتیجه این آرا و اقسام که گفته شد، مطلبی را که میخواییم در جمع‌بندی اعلام بکنیم این است که لفظ که چیچیه ما یتلفظ ابراز میشد براتر رابطه بین طرفین هست، لفظ ما یتلفظ یصدر و یستمع، رابطه بین متکلم و مخاطب، این که لفظه. و معنا چیه؟ ما یقصد، معنا یعنی المقصود. کدوم مقصود؟ مقصود به لفظ. پس از خود لفظ و معنا که دقت کنیم چه معنای وضع به دست میاد، که وضع یعنی لفظی که برای تفهیم یک معنا اختصاص یافته باشد. کلمه اختصاص هم که محقق خراسانی گفت درست است. این همه اقوالی که نقل کردیم در نتیجه تعابیری بود برخواسته از ذوق عالی منطقی و ادبی و اصولی. همه این تعابیر برمیگردد به این یک جمله که لفظ یک نشانه است، علامتی است برای معرفی معنا. معنا مقصود، لفظ اون مقصود را نشانه و هدف میگیرد. در یک جمله وضع یعنی اختصاص لفظ، لفظ خاص به معنای خاص. مطلب تمام. اما در ضمن همین مطلب محققین صاحب مکتب اصولی اعلام کردند که از واضع هم بحثی بکنیم. واضع چه کسی باشد؟ آیا واضع فرد است، تاریخ دارد، یا افراد است، یا یک عنایت الهی است؟ انشالله جلسه فردا. سلامتی آن زمان صلوات ختم کنیم.